أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا بحث ما رسد به لو انعكس، ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء، فإن لم يأتي بالمفطر وكان قبل الزوال صح صومه. من صورت اگر کسی ابتدای روز که خارج میشه کان طاعتا، سفر طاعت بود و روز باطل بود، سفر طاعت بود، اما در این حال خودی نیت روزه نداشت، ولیکن مفطری به جا نیاورد و سفر را رفت، در اثناء سفر عدل الى المعصیه، عدول کرد به معصیت. این ببینیم تکلیفشیه، عدل فی المعصیت الى الاثناء، فی الاثناء. خب این وقتی که نیتش عدول کرد به معصیت، خروزه برش واجب میشه. و فرض این است که مفتری هم به جا نیاورده، و اگر چنانچه این بعد از ظهر باشه، خود دیگه قیاس میشه به مواردی که کسی تجدید نیت تا بعد از ظهر نه وقت نداره. تجدید نیت سو وقتش تا قبل از ظهره. خیلی خوب، حالا پس اینجا عرض میشد اول باید یه تفصیلی بدیم که آیا این آدم قطع مسافت کرده یا قطع مسافت نکرده. این کسی که نیتش عدول میکنه از طاعت به معصیت، اگر مسافتی نرفته و عدول کرد، خب موجب قصری هست، برای او پیدا نشده، موجب قصری پیدا نشده و فی علم الله هم از اول نبوده، بنابراین اگر مفتری به جا نیاورده، روزش صحیح هم مطلقه. چرا؟ برای این که منشأ از برای بطلان روزه چیه؟ اینه که انسان قصد مسافت کنه، مسافتی رو بره و مسافتی رو بره سفرن محللتن. خب این مثلا فرض کن 10 کیلومتر رفته بود، 10 کیلومتر رفت و یه مرتبه نیت شیطانی شد، نشد معصیت رو. خب 10 کیلومتر رفتن سفر حلال که منشأ قصد نیست اصلا. این مثل کسی که تو وطنشه، قبل زور و بعد زور هم اینجا مطرح نیست دیگه. توجه فرمودید، برای اینکه عدولش به عرمشت سفر معصیت زمانی بوده است که هنوز منشأی از برای قصدش پیدا نشده. پس نظر سید هم باید به این صورت باشه که مسافتی را رفته باشه، مسافت شرعی، هر چقدر 22 کیلومتر و نیم یا کمی کمتر یا کمی بیشتر، این را رفته باشه، بعد عدول بکنه که منشأ قصد تحقق پیدا کرد، بعد عدول بکنه به سفر معصیت، که اون وقت دو تا تفصیل در کار هست. یه تفصیل این است که این عدول قبل از ظهر باشه، بعد از ظهر نباشه، چون بعد از ظهر دیگه وقت تجدید نیت نداره، وقتش نیست و روزش باطل. یکی این که مفطری هم به جا نیاورده باشه، اگر مفطر به جا آورده خود یه روزه ای در کار نیست، توجه فرمودید، روزش باطله و امکان تجدید نیت به صوم نداره. مثل کسی که مسافرت رفته و قبل از ظهر به وطنش میرسه، اگر مفطری به جا نیاورده حق تجدید نیت داره و روزش صحیحه، اما اگر بعد از ظهر رسید روزش باطله مطلقا. این هم مثل همونه. خب پس یک چیزی قیدی که اضافه کردیم به کلام سید چه بود؟ این بود که قضیه عدول بعد از این باشد که مسافت شرعی را رفته باشه. اگر کسی مسافت شرعی نرفته، مثل کسی که تو خونه شه، اون کسی که 10 کیلومتر رفت و سفره چه بود؟ سفر حلال طاعت، یعنی اما بعد چی؟ بعد معصیت رو هیچ فایده نداره، 10 کیلومترش تأثیری نداره. پس مثل اینه که سفر معصیت رو از تو خونه شروع کرده. آره، بنابراین باید محل کلام سید هم جایی باشد که یه عدول بعد از وقوع مسافت باشه. خب، که البته در کلام سید ذکر نشده. بقیه مطالبی که فرموده درستن الا این صورت، این صورتش که دیگه بالاخره و سور نماز به سور روزه صحیحه، ظاهرم همینه، اما خود احتیاطی هم داره. احتیاطش را آقای یزدی سید مستحب قرار داده، ولی سید الاستاد احتیاطش واجب قرار داده، و اون این است که خب عرض میشد این سفر طاعت بود ابتدا، بعد مسافت را هم رفت، بعد از مسافت در اثنا عدول کرد، عدول کرد به معصیت، و مفتری هم انجام نداده، مفتری هم انجام نداده، و این عدول هم قبل از ظهر براش حاصل شد که دیگه گفتیم چی؟ گفتیم اشکالی نداره نیت بکنه اینها، چون وقت تجدید نیت داره، و از اون طرف مفتری هم که مرتکب نشده. خب این صورت قاعدتا باید روزش صحیح باشه، لیکن منشأ احتیاط مطالبی است. پای دست بر نمیدن از صحبت کردن، از اینجا بلند بشن برای حرف بزنن، ولی جاشون عوض بکنن، جاشون یا غیرون یا بدلون مکان. بله، عرض کنم به خدمت شما. پس چی شد؟ اینجا گفتیم یه احتیاطی هست، منشأش همون مطالبی است که سابق گفتیم، و اون این است که نصوص نص اولیه که وارد شده برای این که اگر کسی مفطر نخورده و قبل از ظهر به وطنش برسه میتواند تجدید نیت بکنه و روزش صحیحه، این در نص به این صورت آمده، قضیه بازگشته به وطنه. حالا ما خب فرض کلاممون بازگشته به وطن نیست، فرض کلاممون اینه که سفر طاعت تبدیل میشه به سفر معصیت. سفر معصیت از نظری که روزه برش واجبه، میخواییم تشبیهش بکنیم به حالی که به وطنش برگشته. انسانی که به وطنش برگشت چطور تکلیف به صوم داره؟ و کسی که سفر معصیت میکنه هم تکلیف به صوم داره. میخواییم اینو تشبیه بکنیم به اون، و اینم بگیم که قبل از ظهر اگر این صورت گیره اشکالی نداره مثل اون. خب این احتمالیه، نمیتونیم جزم بهش پیدا بکنیم، ولی نمیتونیم هم ردش بکنیم. از این جهت جمع کند بین الاحتمالین، هم اون این کار را بکنه و روزه رو بگیره، احتیاطا قضاش هم به جا بیاره. و محقق سید فرمودن احتیاط مستحبیه، ولی آقای خوی میفرمان احتیاط واجبه و الوجوبش اخواست، چون خودش قضیه خلاف قاعده است، کلن این مسئله خلاف قاعده است. چرا خلاف قاعده است؟ از جهت اینکه صوم یک عمل وحدانیه که علال قاعده نیتش از اول وقت تا آخر وقت باید باشه. تجبر موندین مثل نماز، انسان از تکبیرت الاحرام که میگه تا رحمت الله و برکاته آخر نمازش باید نیت داشته باشه. اما ممکن یه نصفش نیت نداشته باشه؟ نه، هر عملی باید همش نیت از اول تا آخر باید. و حالی که اینجا خود نیت از اول تا آخر نیست، فرضی که وسط روز تجدید نیت می، پس این فی نفسه یه چیز خلاف قاعده ایه. باید اقتصار بکنیم به موضع نص، تعدی مشکله به جای دیگه. و اما بحث بعدی، مسئله 44، یجوز فی سفر المعصیه الاتیان به صوم ندبی. ولا تسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتر فيجري عليه حكم الحاضر. این کسی که خدای نکرده سفر معصیتی برای پیش آمده من مبتلا شد به این قضیه، مثل آدمیست که حاضر در وطنشه، یعنی هم روزه مستحبی میتونه بگیره، تو که روزه واجب میگیره باید بگیره، روزه مستحبی هم میتونه بگیره، نمازاش تمومه، نوافل نمازها هم سر جاشون هست، چون که هر وقت چیز رو خنافله هم ساقط میشه در نماز شکسته، اینجا نماز شکسته نیست، پس نافله ها هم ثابتن سر جای خود، بنابراین هیچ فرقی با حاضر نداره. و دلیل علی ذلک هم روایاتی که داریم، کلما قصرت افطرت و کلما افطرت قصرت، خواهی دیگه نمازش که تمامه پس بنابراین دنبالش روزه هم باید بگیره. از اون طرف راجع به نافله، امام فرمود یا بنیه لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه، اگر نافله در سفر صحیح باشه عراین ماید نمازم تموم باشه، یعنی این که اینا با همن، هر وقت نماز آدم تمام بود نافلش هم خونده میشه، هر وقت نماز شکسته شد نافله اون نماز شکسته خونده نمیشه، مثلا نماز صبح نافلش خونده میشه، نماز مغرب نافلش خونده میشه، اما نماز عشا، نماز ظهر، نماز عصر که شکسته میشن نافلشون هم ساقط در سفر، و اگر کسی هم به خانه تشریع کرده نافله نداره. این هم از بله نه در مساجد هر بایک هم ماکنه تخییر بله میتونه بکنه، چون اونجا چیزی نیست، اونجا میتونه هم تمام بکنه میتونه هم شکسته بکنه، نافله اونجا بعید ساقط باشه، میتونه بکنه میتونه هم نکنه، همین ساقط نیست هم تخییره، در نافله هم تخییره، میگم در نافله هم تخییره، آره همون تخییری که در چیز هست، در اصل هست، در نفره ارشد به خدمت شما. این بحثه به اما بحث بعدی، این بباحث ما تا ما تا اینجا بحث ما در چه بود؟ در سفر بحثی، یکی این از شرایط قصر اینه که سفر انسان سفر طاعت باشه، نقصود از طاعت این است که معصیت نباشه، مباحم باشه کافیه. حالا این بحث تمام شد رفتیم سر بحث بعدی، یکی دیگه از جمله شرایط قصر انسانی که سفر می رود ولو مازاد علی المسافه نمازش شکسته بشود این است که بیوتهم معهم نباشد، نباشد از کسانی مثل عشایر که بیوتهم معهم، من الشرائط لا يكون من بيته معه که اهل البوادی من العرب والعجم، مثل بادی نشینا از عرب و عجم، الذين لا مسكن لهم معینا، اونایی که مسکن معینی ندارن، بل يدورون في البراری، بلکه در براری یعنی زمین ها بیابون ها دور میزنن، و ينزلون في محل العشب والكلا، و پیاده می شوند در کجا؟ محل علف و کلا، کلا رو ما میگیم کلول، یعنی علف خوش شده وقتی زراعت درو کردن، بعدش یه چیزهای خوش پیادش باقی میمانه، یا خود علف هم چه خوش باشد یه کلابش میگن. و مواضع القطر، دنبال میکنن جایی رو که بارون میاد، و اجتماع الماء، جایی که آب جمع هست میتونن گوسفنداشون آب بدن، چرا میفرماید لعدم صدق المسافر علیهم، چون صدق مسافر بر اینها نمی کنه، چرا صدق نمی کنه؟ ما برای این که نه مسافر معنی ابتعاد عن الوطنه، ما معنی سفر الذي يبتعد عن وطنه، والمفروض ان هذا لا وطن له، وطنه الا زهره وطنی نداره که از وطنش دور بشه، همه دنیا وطنشه. اینا میگن جهان وطنی، خیلی هم پیش رفتن ها، چون جهان وطنی از ده رعد مثل قل مسافر علیهم نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج نو زیارت نو نحوه ما قصرو. حالا یه وقتی اگر پیش آمد خارج از این مدار، مثل اینکه سفر حجی میخوان، خود رو معلومه که مسافرن دیگه، برای اینکه اون حوزه زندگیشون بالاخره دار مسافت دوری میروند و یقینا دیگه اون سفر برش صدق میکنه، مثلا برای حج خانه خدا. او زیارتن او نحوه ما قصرو ولو سافر احدهم لاختیار منزلن او للطلب محل القطر او العشاء وكان مسافة ففي وجوب القصر بالتمام عليه اشكال. حالا اگر یکی از اینها بلند بشه یه مسافت دوری رو بره برای اینکه منزلی پیدا کنه، محل قطر پیدا کنه، محل عشب پیدا کنه که صدق سفر بکنه، توجه قبل از آن که خود قافله برن ای به چرخن، نه این یه نفر میره برای اینکه محل معینی در نظر شده بره اونجا رو پیدا کنه، این صدق سفر میکنه یا نمیکنه. و کان مسافته باز میفرمند فی وجوب القصر و تمام علیه اشکالون فلا یترک الاحتیاط بالجمع، یه همچه کسی احتیاط بالجمع. این فرمایشات مرحوم سید طباطبایی یزدی صاحب عروه بود. رضوان الله تعالی علیه ظاهرا فرصت میکنیم یا نمیکنیم؟ بله چند دقیقه، دوست چهار دقیقه وقت. حالا راجع به این که ارشد گفتیم یکی از شرایط این است که انسان خانه به دوش نباشه. ما خبرگان که در مجلسی در تهران مدتی محلی نداشتیم، وقتی تهران می رفتیم می گشتیم دنبال پیدا کردن محلی، معروف شده بود بین خودمون که خبرگان خانه به دوشه و شاید هم نمازشون از این بابت تمام باشه. آیا کجا بریم در تهران، در قم محلی نداریم، از کجا پیدا بکنیم؟ ولی حالا حالا شوخی باشد، یه زمانی بود بعد پیدا کردیم دیگه الحمدلله. بله فلا یترک، بله اینجا می فرماید اساسا که اگر کسی خانه به دوش باشه و می چرخ دنبال حوائجش، مثل اینکه علف میخواد پیدا بکنه، البته برای حیواناتش علف میخواد پیدا و حلم به جراح، می فرماید این نمازش تمامه. خب این در یه دل علا ذالک موثقه اسحاق ابن عمار، موثقه اسحاق ابن عمار عرض شود خدمت شما، قال سألتو عن الملاحین والاعراب، اعراب به معنای بادی نشین هاست، همین این و همین عشایر کش کننده اینا رو بهشون میگن اعراب، هل علیهم تقصیرون؟ قال لا، اینا شکسته نمیخوانن. حضرت فرمود بیوتهم معهم، علتش اینه که خانه هاشون همراهشونه. ولا یضر هل اضمال لجلالت ابن عمار عن الروایه عن غیر الامام علیه السلام المؤید بمرسلت الجعفری الاعراب لا یقصرون و ذلك ان منازلهم معهم. بعد محقق خویی می فرماید هذا الحکم فی الجمله مما لا اشکال فی، یعنی کرده مطلب واضحیه و اجماع هم داریم برش، اصحاب هم هم قائلن، پس هیچ مسئله من محل تردید نیست. توجه فرمود انما الکلام، انما الاشکال در یه مواردی است. بله مثل این که همین مثال اولی که ایشون زد، مثل کسی که از همین ها سفر می کند به مکه، که دیگه ایشون می فرماید نمازش تمامه، نمازش شکسته، چون خود که سکه سفر می کنه لا یکونو بیتون معه، برای اینکه به امراه قافله حج به حج رفته، پس بنابراین از اون وقت خارج شده، باید نمازش شکسته بخونه. محقق خود اینجا تفصیلی داده که تفصیلم درسته، اما ظاهرا مراد سید نبوده و اون تفصیل این است که اگر خب این بره مکه اما به همون حالت بره، به همون حالت مثلا گوسفنداش و آدماشون و ارمیشون حیواناتشون و سگهاشون همه همراهشون مکه میخواد بره، اما طولانی شاید یه سال طولش بده. همینطوره دنبال آب و علف هم میگرده که هر کجا آب و علف بود در اونجا نازل بشه، یعنی عیناً به همون صورت در عین حال نهایت کارم میخواد به مکه برسه و حجش به جا بیاره. اگر هر آینه اینطور باشه لایم عطی بگیم این هم نمازش تمامه. چرا؟ برای این که لعن بیوت هم معه هم صدق میکنه، بیوت هم معه هم التفات فرمودید خواهی فرض این است که خونش هم راشه، خانه بدوشه و اینجا هم چادراش و چیزاش هم آورده، هر جا آب و علف دید هم سکنا میکنه، یه چند روزی میمانه تا استفاده کنه از اون الان به همینطور. پس اون بیوت هم معه هم صدق میکنه. بنابراین اگر اینجور باشه بازم نمازش تمامه، ولی اگر حالش حال بقیه قافله حجه مثل مسافرین نه، اون نمازش شکست است. این در حقیقت تفصیل شد در کلام سیه. این تفصیل هم درسته لیکن ظاهرن مراد سیه بله به این صورت انصراف داره. خب این عرض کنم به خدمت شما راجع به این مطلب. بله یه فرع دیگری هم اینجا بیان شده، لوکان له مقر اتخذه مسکنا ولکن حین السفر یأخذ بیته معه فله بیت متنقل سیار فیه الاساس والاناس بقدر ما یحتاج الیه من الاناس والاساس من خیم و فراش و متاع و نحوها من لوازم البيت. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اگر اینجا یه چیزی پیدا شد از مقوله شترگاو پلن زرافه، یعنی ترکیبیه، خونه ای داره مثل بقیه مردم، مثلا فرض کنید در دسپول مثلا عشایر بسیارشون در دسپول خونه داره یا در شوشتر، عرض میشه خدمت شد بده دو مسیر میرن، اینا مسیر لرستان میرن، اینا مسیر سمت چارمحال و اون طرف میرن. در هر صورت خانه ای داره، شیش ماز مسور هم کامل میمانه تو خانهش، تابستون میره میره، تابستون میره، از کنم به خدمت با ساعت شما و در تابستان نه دیگه خونه اساسش خونه، چون خونه عبارت است از خیمه، خیمه رو بر میداره، خیمه ها چند تا چادر هم خونه رو با خودشون میبرن ولی دنبال آب و علف هم میگردن و برنامه رو پیاده میکنن، اما در این حال صاحب خانه هم هستن. این که این که این فرد در این فرد یقینا اینها هم نمازشون تمام موقعی که چون شیش ماه خونه دارن، ولی شیش ماه میشن عشای ایلاخ و قشلاخ هم اصلا معناش همینه دیگه. از شرط بکنم مثلا پس اون مدتی را که میروند حکمشون نمازشون تمامه. ولی اگر اومدیم یک چیز دیگه، حالا نظر آقای خویی در این فر به این صورت دومیست که میخوام عرض بکنم، یه آدم هایی هستن که اعیان اشرافن، پول دارن، وقت خالی هم دارن، وقت زیادی، مثلا فرض کنید یک ماه دو ماه میخوان برن مثلا مشهد یا کجا، اینها چادر به همراه خودشون میبرن، قدم و حشم و اگر گاوی گوسفندی هم دارن هم با خودشون میبرن و با ماشین که میرن میخوان مثلا از اینجا با مشهد برن مسافت طی میکنن یک ماه بیشتر و همینطور دنبال تفریح و گردش و هر جا رسیدن چادر بزنند و گوسفنداشون هم بچرونند و اله بکنند و اله بکنند. این چطور؟ یعنی حالت خوشگذرانی و تفریحی، ولی برای چادرهاشون باشونن، میوت همه هم زندگیشون، اساس البیتشون، آره چندین ماشین خاور هم پر کردن از اساس البیت، چادرهایی که میزنن بعضی هاشون چادر پذیرایی هستن، مبلمانش میکنن، فلان میکنن، جای خوبی باشه، چشمه‌زاری، یه منظره زیبایی، آبشاری، اونجا ممکنه یه هفته در روزم بمانم و بعد هم بلند میکنن، بار میکنن، میرن مثلا. اینا نمازشون شکسته است برای اینکه اون ادله انصراف دارن از این نوع. یه آدم مسافر یه صدق سفر هم برش میکنه، مثلا یه سکنه تهران، سکنه مثلا اصفهان و بیوت ها ممنون. حالا منتهی سفره که میخواد بره به صورت ولگردی اجلکم الله و عیل جانگرده ها. بله بله بالاخره باید سفر بکنه که حالا نمیدونم اون حالا جانگردی شاید یه فر دیگری باشه. حالا این حالین این بله اینا نمازشون شکسته است، حالا احتیاطان هم جمع بکنن بهتره. از صحابه الله یکنه و صلی اللہ علیه محمد و محمد تعالی. یا الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به تنبیهی که مخصوص استصحاب در عقاید، استصحاب در عقاید. خب شاید منشأ شبهه که اینجا استصحاب در عقاید یه تنبیهی برای ذکر کردن، شاید این باشه که اینجا اثر عملی خب یک اثر یه ثمره قلبیه که اعتقاد باشه. خب حالا مثلا فرض کنیم که استصحاب جاری بکنیم، چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ نتیجه این است که مثلا عقد قلب بکنیم، اعتقاد برای خودمون درست بکنیم. خب این امر قلبیه. اصل عملی تصورشون این بوده که اصل عملی یعنی اصلی که نتیجهش اعمال خارجی هن، اعمالی که در خارج انسان با بدنش انجام میده، با اعضا و جوارحش. توهم کردن پس ربطی به اعتقادات نداره. شاید منشأ این باشه که افردو لها هذا البحث، که بابا فرق نمی کنه وقتی میگیم اصل عملی ثمره عملی باید داشته باشه، این عمل هم از این که عمل جوارحی باشه یا عمل جوانحی، جارحه و جانحه، جانحه قلبه، قلبیه، جوارح معنیه اعضای بدنه، فرق نمی کنه. بالاخره عمله، پس اثر عملی داره، منتها عمل اهمه از این که عمل قلبی باشه یا عمل بدنی باشه. خب در هر صورت عرض کنم به خدمت شما، صاحب کفایه به تبع شیخ اینجا خیلی طولش داده، در حالی که بعضی بسیاری از آنم اصلا مطرح نکردن، چون اصلا یه چیز میموردی بیش ثمره هم نداره. مثلا حضرت امام ندیدم مطرح کرده باشه، مرحوم نائینی هم مطرح نکرده، بعضی از آقایون هم مطرح کردن. حالا ما بسنیم امیان که امروز حد وسطی را انتخاب بکنیم که خیلی طول تفسیرش ندیم، بلکه امروز انشاءالله تمام بشه. و اون این است که خب صاحب کفایه که بر من کفیت کفایی ما مشی میکنیم، ما این طور وارد در مطلب شده. بسم الله الرحمن الرحیم. هر اصل عملی که جاری میشه یا در خود حکم شرعی جاری میشه، یعنی خود نفس مجعول شرعی، مسبب جریان اصل عملیه. این که هیچ اشکالی نداره. مثلا فرض کنید مثل استصحاب وجوب، استصحاب حرمت، یا حکم وضعی مثل استصحاب ملکیت، استصحاب نجاست، استصحاب طهارت، اینا همه اعتبارات شرعی فرق نمی کنن، تکلیفی باشن یا وضعی باشن جریان استصحاب درشون خیلی واضحه. هر اصل عملی چرا؟ برای اینکه اصل عملی میخواد توسعه بده، تضییق بکنه، چه بکنه در اینها، و جعلی باید اون چیز جعلی داشته باشه، قابل اعتبار باشه شرعا. خب احکام شرعی قابل اعتباره. گاهی از اوقات این چیزی که درش اصل عملی جاری میشه موضوعیه، موضوعی از برای احکام شرعیه، خودش حکم شرعی نیست اما موضوعیست که یترتب علیه احکام شرعیه. اینجا هم استصحاب جاریه در اون موضوع خارجی. مثلا فرض بفرماییم، مثلا مثل عدالت زهد، قبلا عادل بود، حالا نمیدانیم عادل هست یا افتاد از عدالت، میخواییم تقلیدش بکنیم؟ نه، میخواییم پشترش نماز بخوانیم. عرض میشه بعد خب اینم احتیاج به عدالت داره، اینجا استصحاب عدالت بکنیم. عدالت خویا موضوع خارجیه اما ثمره شرعی داره، اثر شرعیش جواز الاقتداست، جواز الاقتدا. حالا آیا عدالت را به خاطر جواز الاقتدا استصحاب میکنیم یا نمیکنیم؟ بله، این کار را هم میکنیم. چرا؟ برای اینکه در خود روایات هم داریم، در روایات استصحاب که استصحاب رو جاری کردن در کجا؟ در موضوعات، اما موضوعاتی که اثر شرعی داره، پس اینم شکی درش نیست. بعد فهم که یه چیزی اضافه کرده که واقعا عجیبه، اومده بحث لغت رو هم اضافه کرده، مثل اینکه اگر یه لفظی ظهور معظهور لغوی داشت در یه معنایی در یه زمانی، ما برای زمان دیگه میخواییمش. بگم زمان ناصر الدین شاه یقینا این لفظ معناش این بود، زمان شاه عباس یقینا این لفظ معناش بود، حالا یا به همون معنا هست یا معنا عوض شده. میفرماید بله استصحاب جاری میکنه. حالا اینکه اینجا رو ما قبول نداریم، این نمیدونم چطوری این از قلمشون خارج شده، در لغت ما استصحاب اصطلاحی نداریم، اصل مثبته، نمیتونیم بگیم که مثلا ظهور فلان لفظ در معنا استصحاب میکنیم، حرف غلطی، اصل مثبته. و به علاوه ما عکس استصحابه، استصحاب قرائی اسمش میذارن، برای چه؟ برای اینکه همیشه در استصحاب یقین متقدمه و شک لاحقه، یقین سابق و شک لاحق، این استصحاب معمولیه. و حالا که در باب لغات بعکسه، ما امروز که زندگی میکنیم معنای این لفظ رو میفهمیم، نمیدونیم در زمان سابق که روایت وارد شد از امام 1400 سال پیش، باز آیا این لفظ به این معنا بود یا نبود، چون این برای ما ثمره داره که امام که این حرف زده چه معنایی مرادش بوده. پس بنابراین میخواییم حالا چه کار بکنیم؟ میخواییم از یقین فعلیمون شک سابقمون را حل کنیم، مشکوک سابق و یقین لاحق، یعنی درست به عکسه، یقین متأخره و شک متقدمه، برخلاف بقیه موارد استصحاب. خواهی اینم یه عیب اصلیه، یعنی وقت. پس بنابراین ما استصحاب اصطلاحی نداریم در اینجا، و این مثال هم که آخونزاده تعجبه، استصحاب اصطلاحی که مأخوذ باشد از لا تنقض الیقین به شک، استصحاب مأخوذ از لا تنقض الیقین به شک یقینا در موارد لغت نداریم. اون چه که داریم استصحاب قهقراییه که یک اصل لفظیه، استصحاب قهقرایی، یعنی معنا را امروز میدونیم، نمیدونیم 1000 سال قبل این معنا بود یا نه، استصحاب قهقراییه. هر شود به خدمت باسات شما، و این را فقط و فقط به بنای عقلا ثابت میکنیم، بهش میگن اصل عدم نقل، نمیدونیم زمان امام صادق به یه معنای دیگری بود و نقل شد یا نه به همین معنا بود. گفتن که بله استصحاب قهقرایی میکنیم، بنای عقلا برش هست، لذا شما امروز وقتی میرید مسجد شاه اصفهان یک کتیبه میبینید که اونجا شاه عباس کلی دستور داده، مثلا از حمامی ها مالیات گرفته نمیشه، از حمال ها گرفته نمیشه، از فعله ها و کارگران رو میگفتن فعله عرض میشه، تا زمان ما هم بود بعد اصلاحش عوض شد. هنوز هم بعضی بعضی از متدینین خب از فعله ها جماعت فعله عرض میشد مالیات و عوارض ساقط به اندازه 20 طایفه را از اصناف مختلفه شاه عباس بیان میکنه مورد عفو ملوکانه قرار داده که از اونها عوارض و مالیات گرفته نشوند. اینو به صورت کتیبه مفصلی با امضای خود شاه عباس توی این من یه وقتی دیده مسجد شاه اصفهان، مسجد امام. عرض کنم به خدمت شما، حالا ما وقتی اینو خوندیم خب معناش سال فهمیدیم، بله کیسه کش نمیدون حمومی فلا، خب همه همه کدام معناشو معلومه. حالا ممکنه شک بکنیم آیا کیسه مال زمان شاه عباس یه معنی دیگه داشته، چون 500 سال گذشته و جوهر معنی دیگه داشته، آیا میشود به این شک اعتنا کرد؟ نه. یا ما الان کتاب های تفسیر، حالا یه قدی شوخی بود، کتاب های تفسیری داریم، کشاف زمخشری، زمخشری این را در 900 سال پیش نوشته. آیا اینطوری معنی معانی که ما الان میفهمیم و همین معانی در 900 سال پیش بودن یا وقت تفاوت داشته؟ آیا عقلا اعتنا میکنن به این احتمال یا این احتمال احتمال بیپاییست و اعتبار نداره؟ بله بیپایی است، احسن تو، و مورد اعتناع عقلا نیست قطعا و یقینا. خیلو ما الان اشعار داریم از زمان جاهلیت که اونا هم بیشتر سندیت دارن در صرف و نحو. اشعار اگر مال قبل اسلام باشن سندیتشون بیشتره. تش برمودی؟ خب حالا میگیم مثلا معناشو نمیفهمیم؟ نه میفهمیم، تجبرمون به همون معانی اصلا کردار است. اون موقع تا حالا هم فرق نکرده. ارسال کنه این رو چه اصلیه؟ خبتیم استصحاب کجایی نیست و این بر چه اساسی است؟ عقلایی، اصل لفظی عقلایی بهش میگن استصحاب قهقرایی. نه خودی عرض کردم اصل مثبت، اصل مثبت داریم. این هم راجع به این مطلب. حالا این را مقصا الکفایه به عنوان مقدمه گفته که بیاد سراغ اصل مطلب. ببینیم اصل مطلب چی بود؟ اصل مطلب اعتقاداته که محل کلام اون الان. یعنی اگر چنانچه در مثلا این موضوعی که میخواییم استصحاب در جاری بکنیم یک امر اعتقادی باشه، آیا اصل در جاری هست یا جاری نیست؟ این عرض می شود به خدمت شما بهترین روش ورود در مطلب به این صورت که عرض می کنم که این دو صورت داره، چون در عقاید حقا ما دو قسم می بینیم. یک قسم از اینها هستن که یه وضعیت خاص و خاصی دارن، شارع مقدس در اینها یقین می خواد. چه یقینی؟ یقین وجدانی، و کمتر از یقین وجدانی به در نمیخوره. یک قسم از اینها هست که نه یقین نمیخوره، بلکه انسان عقد قلب کنه بنا بگذاره قلبن که مطلب اینطوره، التفات فرمودید دیگه هم مقدار کافی. مثلا فرض کنید تفاصیل قیامت و شب اول قبل چه بر سر ما میره و دو جریانات چی اند و یا وضعیت معراج، خصوصیات معراج پیغمبر چه بود، اینا دیگه نه، ما کجا یقین پیدا بکنیم؟ یقین نه، لازم هم نیست. آنچه که مطلوب شارعه و آنچه که لازم هست در شرع مقدس بناء القلب علی ذلک، یعنی این که انسان تسلیم باشه و بنا بگذاره بنا معاد جسمانی. معراج جسمانی بود، این که من موشه کافیش بکنم برای خودم یقین حاصل بشه، ای بتونم خودشه بهتر، ای نتونستم، یه بهش میگن عقد القلب، یعنی بنا میگذارم بل مطلب همینطور درسته، من برای جعل عقیده میکنم برای خودم، اینو بهش بنا میذارم و اعتقاد برای خودم درست میکنم، این همین مقدار کافیه. هر سبت به خدمت باسات شما، حالا میان سراغ همین قصد که اکثرا همینطورن، اعتقادات نوعا همینن، یقین وجدانی نمیخواد، یقینه به سر جعل اعتقادی این انسان بنا بگذاره در قلبش که من تسلیمم و همینطور این باور را میپذیرم، اینجور مسئله، همین مقدار کافیه. خب حالا این قصد از سبب به خدمت باسات شما تارتن میخواهیم در اینها استصحاب حکمی بکنیم و تارتن میخواهیم استصحاب موضوعی بکنیم. اگر مطلوب عقد قلب، یعنی یجب عقد القلب علیها، به این معنا چه گفتیم، این هم استصحاب حکمیش جاری میشه، هم استصحاب موضوعی، هم استصحاب حکمی هم استصحاب موضوعی. استصحاب حکمی یعنی چه؟ استصحاب حکمی یعنی این که یه زمانی این قضیه اعتقاد بهش واجب بود، نمیدونیم نسخ شد، عوض شد، فلان شد، حالا هم واجبه یا واجب نیست، استصحاب میکنیم وجوبش را. وجوب چی؟ وجوب این عقیده را. مثلا فرض کنید روایت از امیر المؤمنین آمده، نمیدونیم حالا دی حکم باقی مون تا زمان مثلا امام صادق، یعنی استصحاب میکنه، این استصحاب حکم، استصحاب مثلا همین وجوب العقیده فلان، این ثابت استصحاب میکنه. استصحاب موضوعی مثل چه؟ استصحاب موضوعی مثل این که در خود بقای موضوع شک بکنیم، در بقای موضوع شک بکنیم. مثلا فرض کنید در یک مقبره ای، خب سؤال نکیر و منکر همه جا هست و از همه کس هم هست، اما گاهی در السنه و افواه میاد که مثلا این یه بزرگی مثلا عالم بزرگی را یا ولی از اولیاء خدا را بردن تو فلان قبرستان دفن کردن، خداوند سؤال و عذاب و همه اینها را از اینا برداشت. پس اگر ما شک کردیم که آیا این که مثلا فرض کن فلان آقا را که از عباد بود، زهاد بود، عرفا بود، بردن دفن کردن در فلان مقبره، ای بسا به برکت اون سؤال نکیر و منکر دیگه از اینجا برداشته شده باشه، وصیت بکنه خود من دفن بکنید اونجا، چون دیگه سؤال نکیر و منکر ندارد. حالا اینجا چی؟ آیا استصحاب میاد؟ یا قبل از آنی که آقا را دفن بکنم که یقینا سؤال نکیر و منکر بود، بعد از آنی که اینه دفن کردن شک میکنیم که آیا باقی هست یا نه، استصحاب بکنیم. استصحاب هم خوبه، استصحاب میکنیم و ثابت میشه که هست. من هم میخوام وصیت بکنم، وصیت بکنی که من اونجا دفن بکنم، من سمال دار عرض میشود به خدمت شما. پس متوجه شدید این هم این قصد که اگر شک کرد سؤال نکیر منکر همه جا هست الا از بقیه ست سال حدین شوشتر، بخاطر احترام ست ساله خداست سؤال نکیر منکر تا روز قیامت از اینا برداشته. قایمه تو افکار عوام اگر همچه شکی هم پیدا شد استصحاب جاریه، استصحاب میکنیم نه این باقیه. از شبت محضر بار مبارک شما و این صورت میریم به صورت سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی چه بود؟
در مورد کیفیت عذاب قبر هم میتونه استصحاب جاری کنه. مثلا یه روایت میکنه که زمان حضرت موسی مثلا به این شکل عذاب قبر بوده، بعد شک میکنه که مثلا بعد از رفت پیغمبر و بعد در وقتی که پیغمبر از خدا کرده و تخفیف عذاب قبر برای امته، آیا هنوز به همون کیفیت واقعیه؟
بله میشه، بله
این هم
موضوعی بله. خیلی عرض می شود به خدمت شما. بله و اما قسم دوم، قسم دوم اینایست که مطلوب درشون یقینه. یه مثال براش پیدا کردن، که مطلوب یقین باشه و اون شناخت امام عصره. هر کسی در زمان خودش باید بالوجدان موظفه که ما بداند امام هست و کی امام، معرفت به شخص امام هم پیدا بکنه بالوجدان. اگر امام از دنیا رفت موتش، حالا که از دنیا رفته که جانشینشه، شخصش خواستشه، با این همه رو بالوجدان یقینی بدانه. ولیکن هم فی عذر مادام و فی طلب، روایت شیخ انصاری هم نقلش کرده که خیلی خوب اون موقعی که تازه او آقا رو فوت شده، اما خواهیم علم اقید که ندارم که جانشینش کیه، چطوره اون موقعی که شک دارن، اگر مردن آیا عرض می شود به خدمت شما موت جاهلیه است، من لم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه. حضرت فرمود هم فی عذر مادام و فی طلب، مادام که در تحقیقن معذورند، یعنی هم نشستن در سو دست تو خونه و مردن، بله محشور میشن با کفار جاهلی. چرا؟ من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. اما اگر در حال تحقیقن و مردن دیگه معذورن. پس کسی که تحقیق میکنه به منزله عارفه. خب عرض کنم به خدمت شما، این یک موردی است که شارع یقین وجدانی را میخواد. حالا اگر نمیدونه یک کسی که در زمان مثلا مسلم جعفر نمیدونه امام زنده است یا امام فوت شده، حالا امام بعدی رو باید شناسایی کنه، استصحاب بکنه و خب شک داریم استصحاب میکنیم، آیا اینجا استصحاب جاریه که دیگه با کمک استصحاب تقریبا از دوش خودش برداره؟ نه خیر، اینجا استصحاب جاری نیست. برای چه؟ برای اینکه وقتی آدم استصحاب کرد مگر یقین وجدانی پیدا میکنه؟ حفوقش های استصحاب هم حجت باشه، یقین تعبدی پیدا میکنه، یقین وجدانی که پیدا نمیکنه. و حالا اینکه ما در باب امام یقین وجدانی میخواهیم، لذا استصحاب هم لغوه و اینجا به در نمیخوره. این در صورتی بخواییم استصحاب در موضوع جاری کنیم. اما اگر بخوایم استصحاب رو در حکم جاری بکنیم، مثلا مثل چه؟ یه حکمی بود که قطع میباشد، مثلا فرض کنید که حکم به عرض میشهد وجوب اعتقاد به رسالت رسول الهی، همه رسولان خدا ما بهشون قبولشون داریم، واجب به یقین هم مثلا، این یک وقتی قطعا واجب بود، نمیدونیم بعدن آیا نسخ شد نشد، حکمشه بخواهیم استصحاب بکنیم اشکال نداره، استصحاب بقا حکم وجوب این معرفه. بله یقین وجدانی یعنی علم تعبدی از طریق امارات اصول عملیه به درد نمیخوره، باید انسان خب نه یقین وجدانی به موضوع، اما اینجا ما میخواییم استصحاب حکم بکنیم، یعنی واجب بود که ما این مطلب را بالقین اعتقاد داشته باشیم بالوجدان، نمیدونیم وجوبش باقیه یا نه، اتفاقاً پس استصحاب وجوبش میخواییم بکنیم، نه استصحاب خود موضوعی که باید اون را به یقین بشناسیم، وجوبش میخواییم استصحاب بکنیم. حالا تمام الکلام دیگه بحثه، این بحث تموم شد. اینجا مون که یه سیدی قبل از محقق قمی زمان وحید بهبانی گدارش افتاده بوده به چفر، چفر اسم صحیحش ذلکفله که پیغمبری بوده از پیغمبران خدا و اونجا یه چه قبا و بارگاهی داره در 4-5 فرسخی نجف اشرف، یکی از قصبات نجف بوده و الان معروف چفر. خب این رفته بود اونجا، یه نصرانی بود ظاهرن یا یهودی بود، این دورش گرفته بود با خم بگو بخن یا شما خو قبول دارید نبوت عیسی را؟ بله شما هم که قبول دارید. ها حالا که الان دیگه نبوت محمد مورد خلاف اختلاف بین من و شما چه داری که ما استصحاب بکنیم و شما خودتون چه قائلید به استصحاب؟ پس استصحاب بکنیم چیه؟ استصحاب بکنیم بقای نبوت عیسی را که هم شما میپذیرید هم استصحاب ما میپذیریم و نبوت عیسی را هم که هر دوتا قبول داریم. پس بنابراین دست و دست ما بدارید و شما هم مثل ما یهودی بشوید. حالا نم از علما بود، جوابایی هم داده بود. این مطلب پیچید در نجف اشرف به طوری که محقق قمی در قوانینش این بحث را مطرح کرد در زیر استصحاب. به طبع شیخ انصاری هم مطرح کرده، اگر ما زنده بودیم انشاءالله فردا مطرح میکنیم.